بالا و میزان‌های پایین. من میخوام به جای کلمه دوز دارم این میزان رو به کار میبرم. پس با دوزهای پایین و بالا متفاوته، ولی به هر حال چای میتونه ضربان قلب رو آرام بکنه و یه مقدار آرام بخشش از این باب هست که ما اصطلاحاً این آرام بخشی چای رو بهش میگیم آرام بخشی تخدیری، برعکس زعفران، برعکس گلگاف زبان اینجا چای عمل میکنه.
بله.
و در مجموع مصرف چای مخصوصا مصرف زیادش رو برای سلامت قلب ما مضر میدونیم. پس بنابراین حالا اگه هم قرار چای سبز یا سیاه بخورید، هر 20 روز یک بار نوبت مثلا یه دونه چای میشه، نه اینکه تو تمام ادارجات ما روزی 10 بار مثلا به کارمند ما چای رو میدن. خب این باعث ضعف قلبشون میشه و اختلالات دیگه هم ایجاد میکنه، چون وقتی ضربان قلب کاهش پیدا میکنه یا قدرت، حتی ممکنه ضربان زیاد باشه ولی قدرت گردش خون رو در واقع کم میکنه، چون رو دیواره عروق ما هم تأثیر میذاره. پس بنابراین در مجموع برای سلامتی خیلی چیز جالب و خوبی نیستش. همینجا هم بگم که چای سبز همون چای سیاهه که تخمیر نشده، یعنی خیلی ها فکر میکنن این دوتا مثلا گیاه هست، نه همون گیاهه. چای سیاه تخمیر میشه، تبدیل به چای سیاه میشه، چای سبز بدون تخمیره که همون چای سبز هستش. پس بنابراین حواسمون به این نکته باشه در چاشنی ها به این صورته. چاشنی های دیگه ای هم ما داریم که در واقع در خصوص قلب ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. مثلا فلفل سیاه خودش خشکی و عرض کنم خدمت شما که گرمی قلب رو زیاد میکنه. پس فلفل سیاه میتونه جزء در واقع مقویات محسوب بشه. یا خوردن بعضی از چاشنی ها مثل چای ترش یا مثلا بعضی از عرض کنم خدمت شما که گیاهان دارویی که خیلی خیلی هم خشکن ولی از یه طرف سردن، مثل زرشک، برای اونایی که عرض کنم که قلب های ضعیفی دارن شاید مصرف زیادش در واقع باعث بشه که یه مقداری دچار ضعف قلب بشن. بنابراین اینا رو هم حواستون باشه که چاشنی ها هم هر چقدر گرمتر و خشکتر باشن میتونن به عنوان مقوی قلب استفاده بشن و محسوب بشن. از اون طرف هر چقدر سردتر باشن ولو اینکه خشک باشن میتونن مضعف محسوب بشن، گرچه قسمت خشک بودنش میتونه یه مقدار تعادل رو در خصوص رطوبت قلب حفظ بکنه. حالا حکما و پزشکان از اینها میان در واقع استفاده میکنن. مثلا کسی که طبع صفراوی داره، ما میخوایم یه سری سردی بهش بدیم، از اون طرف میخوایم یه مقدار عرض کنم که حالا به خاطر آب زیادی که خورده قلبش رطوبتی شده میخوایم خشکش هم بکنیم. ممکنه اینجا مثلا طبیب بیاد از سماق استفاده بکنه
که چاشنی سرد و خشک،
سرد و خشک بهش بده، یا از زرشک استفاده بکنه سرد و خشک بهش بده. اینا رو دیگه میذاریم به عهده در واقع پزشکان عزیز و حکمایی که دارن درمان میکنن.
بسیار عالی. خیلی خوب. تشکر میکنم از شما دکتر. فرصت برنامه امروز هم به پایان رسید. ما همچنان در خدمت شنوندهای خوبمون هستیم. در خصوص قلب فعلا داریم صحبت میکنیم. فکر کنم این بحث هم جون ادامه داشته باشه و قول میدیم که سوالاتتون رو پاسخ بدیم. سوالاتی که به 3553 برای ما ارسال میفرمایید سعی میکنیم تا اونجا که امکان داشته باشه این سوالات رو پاسخ بدیم. سپاسگزارم از همراهی شما دکتر. از شما هم متشکرم و خداحافظی میکنم تا سلامی دوباره.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که میگذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است. ایشالله که برنامه شفا مورد استفاده شما از دان شنونده قرار گرفته باشه. اگه میخواید دوباره این برنامه رو بشنوید، ساعت 9:40 صبح تقدیم حضورتون خواهد شد. از پخش رادیو معارف صدای ما رو دریافت می‌فرمایید. در ادامه برنامه گلستان پخش میشه، شرح حکایت‌های گلستان سعدی و پس از اون زلال احکام، گنج سعادت و برنامه‌ای که آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی است. انشالله که این برنامه‌ها مورد توجهتون قرار بگیره.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون تردید در میان تمام کتاب‌های نظم و نثر پارسی که هر یک شاهکاری در ادبیات محسوب می‌گردند، گلستان سعدی جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که این کتاب مملو از پندها و اندرزها و حکایات شیرینی است که مطلقاً خواندن آنها باعث خستگی یا سردرگمی مخاطب نمی‌گردد. و اما حکایت امروز از باب پنجم در عشق و جوانی با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم. ناگاه اتفاق مغیب افتاد. پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. یار دیرینه مرا گو به زبان توبه مده، که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن. رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند، باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن.
گلستان در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا خالق هر اثر. سلام ها به حضور شما شنوندگان ادب دوست در برنامه گلستانه. حکایت هشتم از باب پنجم گلستان رو شنیدید. سعدی تو این حکایت گفته تو روزگار گذشته یه دوست بسیار صمیمی داشتم که مثل دو مغز بادوم در یک پوست با هم دوست بودیم و کنار هم بود. اتفاقی افتاد، بین ما جدایی رخ داد. مدت ها بعد همون دوست برگشت و سرزنش کنان به من گفت چرا از سوی خودت یک پیک و قاصدی نفرستادی؟ سعدی میگه به این دلیل که افسوس و تأسف میخوردن که چشم قاصد به جمال تو بیفته ولی من از دیدن تو محروم باشم. بادام مغز یعنی مغز بادام، اضافه مغلوبه. وقتی کسره در ترکیب اضافی حذف میشه و مضاف و مضاف الیه یا موصوف و صفت جابجا میشن، اضافه مغلوب به وجود میاد، مثل بزرگ مرد که همان مرد بزرگ هست، یا آبنبار که همان انبار آب هست. مغیب مصدر میمیه، به معنای نهفته، پنهان، غایب شدن. پس تعبیر ناگاه اتفاق مغیب افتاد یعنی غیبت اتفاق افتاد، غیبت رخ داد. دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم، یعنی افسوس خوردم، تأسف خوردم که چشم قاصد به جمال تو بیفته ولی من از دیدن تو محروم باشم. در واقع این عبارت اشاره است به نامه بدیع الزمان همدانی، ادیب و شاعر معروفی که در یکی از رسائلش نوشته یعز علی ان یسعد برؤیته رسولی دون وصولی، مولای من بر من گرانه که فرستادم به دیدار تو سعادت من بشه ولی خودم محروم باشم. یار دیرینه مرا گو به زبان توبه مده که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن. یعنی به دوست قدیمی من بگو مرا با زبان توبه نده، چرا که من با شمشیر هم توبه نخواهم کرد. رشک کم آید که کسی سیر نگه در تو کند، باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن. یعنی غیرت از اون دارم که کسی محبوب من رو سیر ببینه، باز با خودم میگم نه، هر کس محبوب مرا هرچه بیشتر ببینه از دیدارش سیر نمیشه. نکته مهم تربیتی که در این حکایت میتونیم به اون اشاره کنیم شوق دیدار دوسته. تأکید سعدی تو این حکایت بر شوق دیدار دوست است. نفس اشتیاق دیدار و محبت بین دوستان ارزشمنده. در روایات ما آمده که من اشتاق سلا، حضرت علی علیه السلام فرمود کسی که شوق به چیزی مثلا دیدار دوست داشته باشه غیر اون رو فراموش میکنه. شوق دیدار با دوستانی که خودشون از دوستان خدا باشن یک توصیه جدیه که در روایات اسلامی وجود داره. پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه شوق دیدار محبین خدا رو داشت. در مناجاتش فرمود اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب ما یقربنی الی حبک. خدایا محبت به خودت، محبت به کسانی که تو رو دوست دارن و محبت به آنچه که دوست داشتنش مرا به تو نزدیک می کند، همه اینها رو روزی من گردان. حالا اگر این شوق دیدار بین دوست به شوق دیدار با خدا و دوستی با خدا تبدیل بشه، این خوی و خصلت اهل یقینه. الشوق شیمت الموقنین، امیر مؤمنان علیه السلام فرمود شوق خوی اهل یقین هست. اصلا همین شوق دیدار دوست به تنهایی ارزشمنده. خود این شوق یار و رفیق خوبی برای مشتاقان خواهد بود. حضرت فرمود الشوق خلصان العارفین، شوق یار یک رنگ عارفان هست. شوق بین بنده عارف با معبود خدای خودش یک شوق دو طرفه است. آنطور که فیض کاشانی در کتاب المحجة البیضا گفته در اخبار حضرت داوود علیه السلام اومده که خداوند به او وحی فرمود یا داوود لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لهم و رفقی بهم لما تو شوقا الی و تقطعت اوصالهم من محبتی. ای داوود اگر رویگردانان از من بدونن که چه انتظاری برای اونها میکشم، چه محبتی به اونها دارم، حتما از شوق به من میمیرن و از عشق به من بند بدنشون از هم پاره میشه و جدا میشه. در دیگر منابع روایی هم از قول پیامبر بزرگوار نقل شده که فرمود من احب لقاء الله احب الله لقاء. هر که شوق دیدار خداش رو داشته باشه خدا هم دیدارش رو دوست داره. الهی روز و روزگارتون سرشار از نگاه مهربون خداوند باشه. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده دستی زده، که نتوان برابر فردا زگل، که نتوان برابر فردا زگل. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. الحمد لله، الحمد لله،
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین،
احیای دین، گاهی در بخش علمی است، گاهی در بخش عملی،
سبحان الله،
رسانه دین. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما روی رجا،
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان رادیو معارف، همراهان زلال احکام. و باعث برنامه زلال احکام با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده درباره مبانی فقهی احکام و تبیین مباحث مربوط به احکام اقتصادی تقدیم شما میشه و مهمان عزیز و گرانقدر ما جناب استاد فلاح زاده امروز هم در استودیوی تولید رادیو معارف حضور دارن. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم برنامه زلال احکام، در خدمت شما هستیم. ادامه بحث خمس بود جلسه
بله بله. بله فرمودید، اشاره داشتید جناب استاد فلاح‌زاده که یکی از وظایف اقتصادی یک مسلمان توجه به فریضه خمس و اگر این موضوع بر این شخص در حقیقت استقرار پیدا کرده باید خمس رو بپردازه. منتها یه سوالی که اینجا خیلی نیاز هست از عطالی راهنمایی کنید، مخاطبان رو، عزیزانی که الان پای رادیو معارف هستن و مباحث خمس رو میشنون، اینه که بعضیا میگن اصلا ما راجع به خمس اطلاعاتمون کافی نبوده، احکامش رو نمیدونستیم، یا بعضیا میگن حتی احکامش رو میدونستیم، سهل‌انگاری کردیم، توجه نداشتیم، بعد از سالها که ما کسب درآمد داشتیم و منافعی رو به دست آوردیم، الان به هر حال می‌خوایم حساب کتاب کنیم. هر چی تو ذهنمون مرور می‌کنیم می‌بینیم که کار خیلی سخت و دشواره.
بله.
و یه مقدار همین مسئله باعث میشه که انگیزمون نسبت به توجه به این موضوع کمتر بشه. بفرمایید که برای این عده شما چه راهنمایی و چه توصیه‌ای دارید؟
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اهمیت خمس بر کسی پوشیده نیست. خب تصریح قرآن و همچنین بسیاری از روایات در این باب هست. اصل وجوب خمس هم مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. در جزئیات بله تفاوت نظر هست، همچنین که در نماز با این همه اهمیت و وضوحش باز تفاوت نظر وجود داره. ولی نکته ای که حضرت عالی اشاره فرمودید، متاسفانه برخی از افراد هستن که مثلا مراجعه میکنه میگه آقا برای من سال قرار بدید یا سال خمسی قرار بدید. چرا بعد از 30 سال 40 سال کار و زندگی و تلاش و درآمد باید حالا به فکر بیفتن؟ یا قبلا من اشاره کردم مخصوصا افرادی که عازم مکه هستن برای به جا آوردن اعمال عمره یا حج، قبل از اون خب دیگه مرسوم اینچنین است که افراد حلالیت میطلبن، حسابرسی اموالشون انجام میدن، اون موقع به فکر میفتن.
بله.
ولی سال خمسی قرار دادنی نیست، قهریست.
بله.
همچنان که اشاره فرمودید در برنامه گذشتم به تفصیل گفته شد زمان تکلیف، یعنی شخص اگه مکلف باشه، پسر بچه ایست 15 ساله، دختر بچه ایست 9 سال یا بیشتر، درآمدی کسب کرد، حالا یا مغازه باباش داره کار میکنه یا کمک پدر میکنه، کار کشاورزی یا شاگردی یا هر خلاصه، حتی اگر دست فروشی باشه، یا دختر خانم بافندگی، خیاطی، امثال اینا، اگر درآمدی داشته باشه، مزدی میگیره، از همون موقع باید ابتدای سال رو بداند و بعد از گذشته یک سال اگر چیزی اضافه آمد خمسش رو بپردازد. این تکلیفه. از سوی دیگر متاسفانه غفلت پدر و مادرها هم هست. ما یه سوال داریم از پدر و مادرها و اون این که چطور شما به فکر رفتن فرزندتون به دبستان و دبیرستان و کسب علم و تحصیل هستید؟ باید هم باشید، خیلی هم اهمیت داره. حتی به فکر شغل و مسکن و ازدواج اینها هم هست. حالا بعضی هم متاسفانه نسبت همون هم غفلت دارن، اما ما میخوام بگیم که چرا نسبت برخی از واجبات غفلت دارید و حتی بسیاری از پدر و مادرها نسبت به نماز و روزه فرزندانشون هم مقیدن. اتفاقا زیاد هم گاهی گلایه میکنن، میگن که مثلا پسرمون کاهل نمازه، نمیدونم روزه نمیگیره، راه حل چیه، چه کار بکنیم؟ ولی یک نفر نمیاد بگه که پسر ما مثلا شغلی داره، کاری داره، ولی متاسفانه اهل خمس نیست، اهل زکات نیست. این نکته ایست که پدر و مادرها هم باید توجه داشته باشن. اما پاسخ سوال شما رو اگه فرصت هست من عرض کنم. اگرم
باز من سوال رو تکرار میکنم، این مقدمه که فرمودید برای پاسخ به این سوال خوب لازم بود، اشاره بکنید به جایگاه این فریضه.
احسن.
که یعنی در ابتدا برداشت من اینه که وقتی که ما شنیدیم از افرادی که به هر حال در این مسئله مسئولیت دارن یا خواندیم در جایی که فریضه به نام خمس داریم، دیگه نباید سهل‌انگاری کنیم، اینو به تأخیر بندازیم که الان بعد از مثلا حتی ده ها سال از عمرمون، از کسب درآمدمون،
بله،
کسب درآمد اولیه گذشته و تازه میخوایم حساب کتاب کنیم، خب این خیلی خوب نیست، جالب نیست صورت مسئله. اما به هر حال بعضیا حتی ممکنه چند دهه از عمرشون گذشته باشه به این نتیجه رسیدن که باید این فریضه رو از الان شروع کنن حساب کتاب.
بله.
حالا چه کاری باید انجام بدن؟ یه فاصله کوتاه میگیریم، استاد ان شاء الله راهنمایی کنه.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
پرداخت خمس مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل که مالک یکی از موارد هفتگانه باشند باید به تفصیلی که گفته می شود یک پنجم آن را بپردازند.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
یکی از واجبات خمس، و این خمس را پروردگار عالم برای پیغمبر اکرم، برای اهل بیت علیهم السلام، برای ذریه پیغمبر اکرم اهل بیت یعنی سادات عوض زکات جعل کرده است، برای اینکه زکات بر آنها حرام اما خمس یک کرامت، لذا پروردگار عالم کرامتن لی اهل بیت علیهم السلام و ذریه او این خمس را جعل فرموده.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
با زلال احکام همراه هستید و بحث برنامه در موضوع خمس است. از زبان استاد فلاح زاده پاسخ سوالها رو میشنویم. خب سوال این بود که افرادی که سالها ممکنه از اولین درآمدشون گذشته باشه
بله.
و نسبت به این فریضه بی توجه بودن، الان که میخوان به بحث خمس ورود کنن و این فریضه به هر حال براتشون اومده خمسشون رو بپردازن، چه کاری باید انجام بله. بدن؟
در پاسخ این سوال باید عرض کنیم به خاطر اینکه در سالهای گذشته به هر حال ممکنه که درآمدی داشتن خمس بهش تعلق گرفته و تصرف کرده باشن ولو مبلغ اندکی باشه.
تصرف کرده یعنی این
استفاده کرده،
یک پنجمش مال خودش نبوده
احسن.
و در اون تصرف کرده استفاده کرده بله.
نگاه کنید، حالا طرف ممکنه هم زندگی چندان به اصطلاح عالی نداشته باشه، چندان با مکنت هم نبوده، ولی سر سال یه 1000 تومانی اضافه آورده دیگه. این 1000 تومن 4/5 پس انداز میکنه، 1/5 که خمسه باید ادا کند بپردازه ولی نپرداخته. و ما اینجا یه سوالی مطرح میکنیم به اون، این که اگر ما به یک شخصی بدهکار باشیم یا یه مالی با یه کسی شریک باشیم، دقت فرمودید، اگر همجوری بدون اجازه استفاده کنیم، حق او رو ندیم، مثلا فرض کنید که یک مغازه ایست یه دنگش مالی کس دیگه است، کارخونه ایست مثلا چند سهمش از دیگرانه و ما بدون اطلاع، بدون اجازه، بدون رضایت همجوری کار کنیم و درآمدی داره خرج کنیم، آیا این مجاز است یا نه؟ قطعا میگید مجاز نیست. حالا ما سوالمون این است که طبق آیه شریفه که فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اینا مهمترن یا اون شریک شخصی ما؟ لذا در مورد خمس هم باید این تصور رو داشته باشیم، ما اون چه که اضافه میاد از خرج سالمون یا سایر متعلقات خمس که در آینده بهش میپردازیم که گفتیم اونا کمتر مورد ابتلا هست، خب شرکای ما اینا هستن، خوشگونه ما بدون اجازه بدون رضایت تصرف میکنیم. لذا کسی که سالیانی حسابرسی خمسی نداشته باید مراجعه کنه به مرجع تقلیدش، نماینده مرجع تقلید، یعنی کسی که اجازه داره و حسابرسی بشه، چون که بعید از افراد خودشون بتونن، این کسانی که آشنا نیستن بتونن این حسابرسی رو انجام بدن. افزون بر این که در برخی از موارد نیاز به مصالحه داره، یعنی در مواردی که مشکوک هست، مشخص نیست، نامعلومه و خود شخص نمیدونه، مثلا اونچه که تو زندگی خرج کرده، خانه ساخته، وسیله نقلیه خریده، مخارج و هزینه های دیگه داشته، آیا از درآمد بین سال بوده یا سال برش گذشته، یعنی واقعا نمیدونه آیا از مال متعلق خمس تهیه شده یا صرف شده است، یا مالی بوده که نمیدونه خمس بهش تعلق گرفته یا نه. خب اینجا نیاز به مصالحه داره
بله.
مثل موردی که دو نفر، یکی طلبکار است و یکی بدهکار است و هیچ کدام هم نمیدونن، خب اون ارباب خمس هم نمیداند که شما چه مقدار مثلا اموالتون بهش خمس تعلق گرفته در گذشته، تو زندگی شما که نبوده، چیزی که نپرسیده، اطلاعش که نرسوندید. لذا در موردی که دو نفر طلبکار و بدهکار بدهی و طلب رو نمیدونن مقدارش رو، راه حلی که دین مطرح کرده و پیش پای ما گذاشته این است که مصالحه کنید
منه.
اینجا هم راه مصالحه وجود داره، لذا این گونه افراد، حالا ما همینجا امید میدیم به افراد، خب حالا گذشته دیگه، حالا سالیانی شما فرض حسابرسی خمسی نداشتید، الان هم میتونید مراجعه کنید و حسابرسی رو انجام میدهن، یا بدهکار نمیشید
بله.
یا بدهکار میشید، بدهکار اندک بود و در توانتون بود میپردازید
بله.
اگر زیاد بود و در توانتون نبود بهتون مهلت میدن یا قسطیش میکنن، به طور اقساط شما خرد خرد میپردازید و خیالتون راحت و دیگه اون دین الهی رو هم ادا کردید.
خیلی متشکرم. پس پاسخ این سوال که اگر کسی سالها بعد از گذشت اولین کسب و درآمدش الان میخواد فریضه خمس رو در زندگیش جاری کنه و به اون توجه کنه، فکر نکنه که کار دشواری پیش روش هست.
نه.
خیلی راحت و آسان و سریع انجام میشه و انشالله خدای متعال توفیق بده وقتی ما پذیرفتیم این دین مقدس رو و این مذهب مقدس رو، احکامش رو